نوکه از صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرگونه منگل تا پایانی برنامه با شما استم. پرودوسیر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریانی سات مشنوین که قرار است مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا به زودی وارد افغانستان شوه و با دیدار پالیسی جدید امریکا بر افغانستان هم معلوم شوه. ایره هم مشنوین که گفته شده تشنج بین روسیه و امریکا حال از سوریه گذشته و بالای افغانستان متمرکز شده. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس جمهور امریکا گفته کشورش و روسیه به هیچ وجه با هم موافق نیستند و روابط دو جانبه بین دو کشور در پایین ترین سطحش نسبت به هر وقت دیگه قرار داره. خبرهای دیگی بین المللی را هم تا لحظات بعد خود شنیدین، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
مسکو فردا میزبان نشست 12 جانبه در مورد افغانستان خواهد بود. یک گروه از نیروهای حافظ صلح آذربایجان به افغانستان می آید و رئیس جمهور امریکا می گوید روابط کشورش با روسیه در پایین ترین سطح آن قرار دارد. سلام، این هم تفصیل خبرها. سفارت افغانستان در مسکو به خبرگزاری اینترفاکس روسیه گفته است که اشرف حیدری رئیس عمومی پالیسی و استراتژی وزارت خارجه رهبری هیئت افغانستان را در نشست مسکو به عهده خواهد داشت. مسکو فردا میزبان نشست در مورد افغانستان خواهد بود. در این نشست به شمول روسیه 5 کشور آسیای میانه، چین، ایران، پاکستان و هند نیز اشتراک خواهند کرد. بانک روسیه از آمریکا نیز برای اشتراک در این نشست دعوت کرده، اما قرار نیست که امریکا نماینده‌اش را در آن بفرستد. روسیه در 3 ماه گذشته 2 جلسه را در مورد افغانستان میزبانی کرده است. وزارت دفاع آذربایجان از فرستادن یک گروه از نیروهای حافظ صلح این کشور به افغانستان خبر داده است. رسانه‌های آذربایجان گزارش داده می‌گویند که 54 نیروی حافظ صلح این کشور روز گذشته عازم افغانستان شدند تا در چوکات ماموریت حمایت قاطعی ناتو خدمت کنند. نیروهای حافظ صلح آذربایجان برای اولین بار در 20 نوامبر سال 2002 میلادی تحت رهبری نیروهای بین‌المللی ایساف وارد افغانستان شدند. در حال حاضر 90 نیروی حافظ صلح آذربایجان در افغانستان مستقرند. وزیر دفاع افغانستان با هیئت نظامی امراش پس از بازدید از قلوردوی ظفر در هرات دوباره به کابل برگشت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور در این سفر که وی را همراهی می کرد در صحبت با رادیو آزادی در مورد سفرش گفت: در آنجا برای بهار تدابیر گرفته شد. در صورتی که جنگ ها در بهار هم ادامه پیدا کند، چگونگی تدابیر باید گرفته شود و همچنان برخی مناطق باید از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شوند. وزیر دفاع افغانستان را در سفرش به هرات بریگادیر جنرال دین محمد، سرپرست ریاست کشف و استخبارات، و بریگادیر جنرال نجیب الله علیزاده، معاون ریاست اپراسیون همراهی کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش و روسیه به هیچ وجه همراه نبوده و روابط دو جانبه میان دو کشور در پایین ترین سطح آن نسبت به هر وقت دیگر قرار دارد. دونالد ترامپ این مسئله را دیروز در قصر سفید پس از آن گفت که رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار و گفتگو کرد. ترامپ دیروز در جریان کنفرانس خبری مشترک با یانس استانتلبرگ سرمنشی ناتو گفت گفتگوها خوب گذشت، شاید بهتر از چیزی که پیش بینی میشد، و ابراز امیدواری کرد که بتواند روابط با پوتین را بهبود بخشد. آقای ترامپ افزود این عالی خواهد بود اگر دو قدرت بزرگ جهان با هم موافق باشند، اما گفت شاید واقعیت کاملا متفاوت باشد. این در حال است که ملاقات میان رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آمریکا حدود 2 ساعت طول کشید. این ملاقات روز گذشته در جریان بازدید الکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از مسکو در میان تنش‌های دو جانبه صورت گرفت. کرملین از ملاقات میان این دو مقام خبر داد، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. رینال نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفت روسیه از مدت طولانی به این سو از کارهای رئیس جمهور بشار اسد چشم پوشی می کند. نیکی هیلی روز گذشته به شورای امنیت سازمان ملل گفت: به همکاران روسی خود می گویم هر زمانی که یک طیاره از رئیس جمهور بشار اسد بمب‌های بیرلی را بالای مردم ملکی پرتاب می کند و با اینکه تلاش می کند که یک جامعه را تا حد کشتن گرسنه کند، از جامعه بین المللی خود را منزوی می کنید. خانم هیلی افزود: به همکاری دیپلماسی می توان جنگ 6 ساله سوریه را پایان بخشید. تنش‌ها میان آمریکا و روسیه پس از حمله مشکوک کیمیایی که هفته پیش در سوریه به وقوع پیوست افزایش یافت. آمریکا ادعا کرد که این حمله توسط نیروهای رئیس جمهور بشار اسد که حمایت مسکو را دارند انجام شده است. در این رویداد بیش از 80 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. اما با آن هم روسیه مسوده قطعنامه‌ای را که به تازگی در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد شده بود ویتو کرد. این قطعنامه که از سوی غرب حمایت شده بود در ارتباط با استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه بود. این 8 بار است که روسیه از حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرده و مسوده‌های ضد بشار اسد را رد کرده است. وزیر خارجه جرمنی میگوید برلین آماده است تا از پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا حمایت کند. سیگمار گابریل افزود که این کشور بالکان باید با آوردن اصلاحات ادامه دهد و تلاش کند تا رابطش را با کوسوو بهتر بسازد. یک مرد پاکستانی اعتراف کرده است که حداقل 80 نفر را از پاکستان و افغانستان برای رسیدن قاچاقی به آمریکا از راه خطرناک برزیل و آمریکای لاتین کمک کرده است. شرافت علی خان 32 ساله اعتراف کرده که در بدل دریافت پول مهاجرین بدون سند را وارد آمریکا ساخته است. سارنوالان میگویند شرافت علی خان در همکاری با دیگران مردم را از پاکستان و دیگر جاها به برزیل و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی آورده و سپس توسط تیاره، بس‌ها و پیاده وارد آمریکا ساخته است. بر اساس اسناد محکمه، شماری از افراد گفتند که شرافت علی آنها را بین ماه می سال 2014 تا جون 2016 وارد آمریکا ساخته است و هر مهاجر بین 5 تا 12 هزار دلار به شرافت علی پرداخته است. سفر این مهاجرین به آمریکا روزها پیاده‌گردی در جنگلات را نیز به همراه داشته است. و تابعیت افتخاری کانادا به ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل اعطا شد. ملاله جوان‌ترین فردی است که در پارلمان کانادا سخنرانی می‌کند. جستن ترودو صدر اعظم کانادا دیروز سند تابعیت افتخاری کشورش را به ملاله سپرد. ملاله 6 فردی است که برایش تابعیت افتخاری کانادا داده می‌شود. ترودو گفت: ملاله، داستان تو منبع الهام برای همه ماست. ملاله یوسفزای در سال 2014 14 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. پایان خبرها.
ساعت 9:08 که صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. قرار است مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به افغانستان بیاید. در این حال گفته می شود تشنج‌های آمریکا و روسیه حال از سوریه گذشته به افغانستان رسیده است. شورای حراست و ثبات افغانستان عملکردهای حکومت وحدت ملی را نادرست خوانده و از آن انتقاد می کند.
گزینش مهره هایی که از موزیم اینا را وارد ساختار حکومت بکنیم ملت افغانستان را در رسیدن به امنیت پایدار کمک نمی کنه.
وزیر خارجه آمریکا می گوید کشورش و روسیه که دو قدرت بزرگ هستوی هستند نباید روابط وخیم داشته باشند. رکس تیلرسون از صحبت های دیروز با رئیس جمهور روسیه نیز سخن گفت.
We further discussed approaches to improving our channels of communication. We had a lengthy exchange of views regarding the situation in Syria.
برنامه‌های افتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها را هم می‌شنوید.
سه شاه بودن که اینا عاشق یک دختر بودن. پادشاه اولی به دختر میگن یک تاج طلا را پیشکش کرد، پادشاه دومی یک شمشیر را پیشکش کرد و پادشاه سومی یا اون پادشاه آخری میگه یک گنج به می دختر زیباروی پیشکش کرد و ای از روح گل پرسید که چی کار بکنم.
با سلام دوباره با صحبتان خوش، شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. پلیسی جدید اداری امریکا در افغانستان به زودی روشن خواهد شد و قرار است H.R. مکماستر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا، در رأس یک هیئت بلند رتبه به افغانستان سفر کنه. مکماستر در ماه فوریه به حیث مشاور امنیت ملی امریکا تعیین شد. گفته میشه که در سفری هیئت بلند رتبه امریکایی و افغانستان، پلیسی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در قبال افغانستان که تا حال معلوم نیست و سوال‌های زیاد در موردش مطرح میشه روشن خواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود مشاور امنیت ملی امریکا با مقام های افغان در کابل دیدار کند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد سفر مکماستر چنین گفت. او میگوید تاریخ دقیق آمدن این هیئت روشن نیست، اما حکومت امریکا در بخش های زیادی با ما کمک می کند. در بخش تمویل و تجهیز با آموزش نیروهای افغان کمک می کند و هر زمانی که مقام های بلند رتبه امریکا به افغانستان می آیند، در ملاقات هایشان روی چگونگی تقویت نیروهای افغان تلاش می کنند. سفر مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا در حال به کابل برنامه ریزی شده که قرار است واشنگتن تا حدود دو هفته دیگر 300 سرباز مارین یا نیروهای پیاده بحری را به ولایت هلمند بفرستد. محمد شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان که اکنون در واشنگتن است، در صحبت با رادیو آزادی گفت در هیئت امریکایی که قرار است از افغانستان دیدن کند، بر علاوه مقام های ارشد دیگر، یک مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ هم حضور خواهد داشت که پس از این سفر نظرش را در مورد افغانستان با آقای ترامپ شریک ساخته و بر اساس آن اداره جدید امریکا پالیسی خود در مورد افغانستان را روشن خواهد ساخت.
برای نخستین بار بعد از البته به قبرس رسیدن آقای دونالد ترامپ، قرار است که یک هیئت بسیار بلند رتبه حکومت ایالات متحده امریکا وارد افغانستان شود تا بتوانند که از نزدیک اوضاع افغانستان ارزیابی کرده و دوباره به واشنگتن هم گزارش خود را دست اول برسانند. چنین سفرها نشان دهنده ای است که ماموریت افغانستان هنوز هم در واشنگتن دی سی مهم است و حکومت جدید هم البته قابل اهمیت است.
انتظار می رود که مشاور امنیت ملی امریکا پس از بازدید از کابل به روز شنبه و یا یک شنبه راهی اسلام آباد شده و از آنجا به هندوستان برود. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از یک مقامی که نخواست نامش گرفته شود در مورد سفر مکماستر نوشته که مشاور امنیت ملی امریکا در سفرش به کابل به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز به اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان است یا خیر.
دیدار مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا از افغانستان در حال صورت میگیره که قرار است 300 مارین یا نیروهای پیاده بحری امریکایی در پایان ماه جاری به افغانستان فرستاده شوند و در هلمند مستقر شوند. انتظار میره جنرال امریکایی واجر ترنر، قمانده ای نیروهای مارین تازه اعزام به افغانستان در دست داشته باشه. دوباره میاییم به دیدار مشاور امنیت ملی امریکا از افغانستان. خبر دیدار مشاور امنیت ملی امریکا از افغانستان در حال منتشر شده شنوندی عزیز که روسیه فردا میزبان یک نشست در مورد افغانستان است. در این حال گفته شده تشنج بین روسیه و امریکا حال از سوریه گذشته و به افغانستان رسیده، جایی که روسیه او را خطرناک میخوانه و میگه که خطر تروریسم از افغانستان بسیار جدی است. سید سمیع باس و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور روسیه میگوید که تهدید تروریسم از افغانستان جدی می باشد، ولی او امیدوار است که برای جلوگیری از این تهدید به استفاده سربازان روسیه نیاز پیدا نشود. رئیس جمهور پوتین اظهار داشت امیدوار است روسیه هیچگاه مجبور نشود که سربازان مستقر خود در تاجیکستان را برای برخورد با این تهدید به افغانستان بفرستد. او افزود روسیه این را میداند که اگر افراط‌گرایان از سرحد بگذرند یک خطر بزرگ ایجاد میکنند. پوتین اظهار داشت در مورد قاچاق مواد مخدر و یا گذشتن یک تعداد جنایتکاران سخن نمیگوید، بلکه در مورد وضعیت گپ میزند که چند سال قبل در قرقیزستان رخ داد و عساکر مجبور شدند که با شورشیان مقابله کنند. پوتین در صحبت با شبکه تلویزیون میر که روز چهارشنبه به نشر رسید گفته است روسیه بر این حقیقت اتکا می کند که از قطعات روسیه به شمول فرقه 201 آن که در تاجیکستان مستقر است هیچگاه کار نگیرد. اما این در حال است که یک مقام امنیتی تاجیکستان روز جمعه گذشته در اشاره به روسیه گفته است خارجیان مستقر در تاجیکستان کوشش می کنند در شمال افغانستان با طالبان تماس برقرار کنند. افسر بلند رتبه امنیتی تاجیکستان میلری رازقوف از کدام کشور نام نبرد، ولی گفت مامورین استخباراتی یک کشور خارجی با یک تعداد گروه های افراطی به شمول طالبان دیدن کردند.
سال 2016 گروه نمایندگان خدمات مخصوص یکی از کشورهای خارجی با قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با قماندان های گروه تروریستی که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بلخ، بغلان، سریپور، جاوجون، فاریاب موقع دارند و اخریا گذارندند.
وزارت داخلی افغانستان در این مورد اظهار بی‌خبری کرده است. مقام استخباراتی تاجیکستان رازقوف می گوید روسیه در انتقال تروریستان از جنوب افغانستان به شمال و شمال شرق این کشور نیز نقش دارد. نفع روسیه از این کار چیست؟ بعضی از مبصرین سیاسی می گویند که روسیه می خواهد کشورهای منطقه را بترساند تا این کشورها به دامن روسیه بیفتند. اما مقامات روسیه اظهار می دارند که تماس آنها با طالبان برای این است که آنها را به اشتراک در پروسه صلح تشویق نمایند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین برای تماس مسکو با هر گروه به شمول طالبان سه اصل را مهم می شمارد. این گروه باید قانون اساسی افغانستان را قبول کند، خل سلاح را بپذیرد و با آشتی ملی حاضر شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای حراست و ثبات افغانستان ابراز نگرانی کرده که عملکردهای حکومت وحدت ملی نادرست است. سخنگوی این شورا دیروز یک نشست خبری گفت که اگر حکومت در برنامه‌های خود تغییر نبیاره، پیامدهای ناگوار را در برخواد داشت. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته تمام فیصله‌ها بر اساس منافع ملی و اجماع ملی صورت می‌گیره و نظر اعضای شورای حراست و ثبات هم در بسیاری موارد گرفته میشه. نورالله شایان و تفصیل موضوع.
شورای حراست و ثبات افغانستان میگوید که بدبختانه حکومت وحدت ملی در مسیر روان است که نتیجه منفی در پی دارد. مسعود ترشتوال سخنگوی این شورا روز چهارشنبه در یک نشست خبری ضمن انتقاد از اقدامات و سیاست‌های جاری حکومت ابراز نگرانی میکند که گویا حکومت رای سقوط را انتخاب کرده است. به باور این شورا ارتباط یک طرفه با سفارتخانه‌های خارجی، فاصله گرفتن از ملت، سیاست غیر معقول کادری و فساد سیاسی از موارد نگران کننده است.
سیاست کادری که هم در حوزه مسائل امنیتی و هم در سکتورهای دیگر جریان داره، سیاست شایسته، معقول و قابل قبول نیست. گزینش مهره‌هایی که از موزیم اینا را وارد ساختار حکومت بکنیم، ملت افغانستان را در رسیدن به امنیت پایدار کمک نمی کنه. اختلافات متولیان امور سیاسی ما قطعا پایان پیدا نکرده.
آقای ترشتوال گفت که تمرکز صلاحیت‌ها، پروژه‌ها، تدارکات و دیپلماسی در یک نقطه نیز یک اقدام اشتباه است که به گفته وی حکومت با آن روبروست. در تشکیل شورای حراست و ثبات شمار از مجاهدین و مقام‌های حکومت پیشین از جمله عبدالرب رسول سیاف، عمر داودزی، یونس قانونی، بسم الله خان و برخی مقام‌های دیگر حضور دارند. این شورا در حال حکومت را به سیاست غیر معقول امنیتی و سیاسی متهم می کند که روز سه‌شنبه در رهبری شورای امنیت ملی افغانستان تغییرات وارد شد و حکومت از معرفی وزرای جدید نیز سخن زده است. اما ریاست جمهوری افغانستان انتقادات این شورا را رد می کند و می گوید که در بسیاری مسائل ملی نظر اعضای شورای حراست و ثبات گرفته شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری فاصله میان ملت و حکومت و مداخله سفارتخانه های خارجی در افغانستان را نیز رد میکند و میگوید که تصامیم حکومت مستقلانه است. وی میگوید تمام فیصله های حکومت به گونه مستقل است و در برخی موارد اجماع ملی نیز خواسته می شود که شورای حراست و ثبات نیز شامل آن است. بدون شک همکاران جهانی داریم، اما تصامیم ما به سفارتخانه ها وابسته نیست و این اتهامات بی اساس است. پیش از این وزارت خارجه افغانستان هم گفته بود که سیاست خارجی بر اساس منافع ملی استوار است، هرچند شورای حراست و ثبات میگوید که انتقاداتشان به خاطر بهبود وضعیت است، اما حکمت الله حکمت یک کارشناس سیاسی میگوید که اکثر جریانات سیاسی تلاش میکنند با این گونه انتقادات بالای حکومت فشار وارد کنند.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
ساعت 9:20 که صبح به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. می پردازیم به ادامه گزارش ها. در حالی که بیکاری از مشکلات جدی دامنگیر افغانستان است، حکومت افغانستان ایرا می پذیره که کمبود تعلیمات مسلکی باعث شده تا کارگرای خارجی به جای کارگرای افغان در افغانستان کار کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه دیروز مراسم تعداد‌گذاری مجتمع آموزش‌های تکنیکی و مسلکی گفت که در حالی که صدها هزار افغان بیکار هستند، اما رنگمال و نجار کشورهای همسایه در افغانستان کار می‌کنند. این در حالی است که سنگ تعداد معیاری ترین محل آموزش‌های تکنیکی و مسلکی که سوی کشور چین ساخته می‌شود دیروز در کابل به زمین گذاشته شد. نورالله شایان جزئیات دارم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی افغانستان میپذیرد که هزاران کارگر خارجی در افغانستان کار میکنند، اما صدها هزار افغان از بیکاری رنج میبرند. آقای عبدالله که در مراسم تهداب‌گذاری مجتمع آموزش های تکنیکی و مسلکی اشتراک کرده بود گفت کمبود تعلیمات مسلکی سبب شده تا بیکاری در میان افغان ها بیشتر باشد.
بدون پرداختن به تعلیمات تکنیکی و مسلکی ضروریات یک جامعه رفع شده نمیده. ما شما امروز برخی هم از کشور خارجی میه، نجار و رنگمال از کشورهای همسایه بیاین که ده ها هزار نفر امروز مصروف کار هستند، اما در این حال ما صدها هزار نفر بیکار داریم.
رئیس اجرای حکومت در حال این سخنان را مطرح می کند که بر اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در حال حاضر 1.9 میلیون تن در افغانستان به گونه مطلق بیکارند. بر اساس گزارش ها همه روزه صدها جوان افغان نیز به خاطر کار راهی ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی می شوند. این که چه تعداد کارگران خارجی در افغانستان مصروف کارند آمار دقیق آن در دست نیست، اما حکومت افغانستان تأکید دارد که با سرمایه گذاری در بخش های مسلکی مشکل بیکاری در افغانستان تا اندازه حل خواهد شد. از سوی هم یو جین سفیر چین در افغانستان که در این مراسم شرکت کرده بود میگوید که همکار خوب افغانستانند و پروژه های دیگر را نیز روی دست دارند. وی میگوید دولت چین با دولت افغانستان همکار خاص می باشد. ما می خواهیم که شاهد یک پیشرفت مشترک با دولت افغانستان باشیم. این در حال است که روز چهارشنبه سنگ تهداب معیاری ترین مجتمع آموزش های تکنیکی و مسلکی در کابل گذاشته شد. این مجتمع در محوطه تکنولوژی افغان از سوی کشور چین به ارزش 34.5 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود. تجهیزات و اکمالات این مجتمع و اعزام استادان و دانش آموزان جهت ارتقای ظرفیت در برنامه های کوتاه مدت و میان مدت به کشور چین نیز جز این پروژه می باشد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزیر خارجه آمریکا گفته واشنگتن و مسکو که دو قدرت بزرگ هسته‌ای هستند نباید روابط وخیم داشته باشند. رکس تیلرسون این مسئله را دیروز در یک کنفرانس خبری ساعت بعد از ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مسکو ابراز داشت. آقای تیلرسون که پیش از او با همتای روسیه خود سرگی لاوروف هم ملاقات کرده بود گفت روی مسائل مهم از جمله بحران سوریه با مقامات روسی صحبت های داشته. از طرف دیگر وزیر خارجه روسیه گفته که اگر واشنگتن و مسکو همکار شوند جهان برنده خواهد شد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
رکس تیلرسون نخستین عضو کابینه رئیس جمهور دونالد ترامپ است که از روسیه دیدار کرد. او پس از دیدار از قبل اعلام نشده‌اش با رئیس جمهور روسیه و همچنان ملاقات با همتای روسیه خود در یک نشست خبری مشترک حضور یافت. تیلرسون به خبرنگاران گفت با مقام‌های روسی روی روابط فعلی میان روسیه و آمریکا گفتگو کرده است و گفته آقای تیلرسون اعتماد میان آمریکا و روسیه در پایین‌ترین سطح قرار دارد و دو قدرت هسته‌ای جهان نباید این گونه روابط داشته باشند. وزیر خارجه آمریکا همچنان بحران سوریه را با مقام‌های روسی در میان گذاشته است. رکس تیلرسون در این مورد به خبرنگاران گفت:
او
میگوید ما بیشتر روی بهبود ارتباطات خود بحث کردیم و همچنان در مورد وضعیت سوریه دیدگاه‌های خود را شریک ساختیم و دیدگاه‌های مشترک خود را برای پیشبرد در این زمینه نیز با هم در میان گذاشتیم. تنش‌ها میان آمریکا و روسیه پس از حمله مشکوک کیمیایی که هفته پیش در سوریه به وقوع پیوست افزایش یافت. آمریکا ادعا کرد که این حمله توسط نیروهای رئیس جمهور بشار اسد انجام شده. روسیه متحد عمده رژیم بشار اسد است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز در این نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی خود گفت زمانی که مسکو و واشنگتن همکار باشند نه تنها ملت‌ها برنده می‌شوند بلکه تمامی جهان برنده خواهد شد.
او
میگوید شاید تلاش ها برای خونسا ساختن همکاری میان روسیه و امریکا هستیم، حتی شاید تلاش ها برای تجدید روی و روی میان هم دیگر هستیم، اما به نظر ما این روی کرد بعید به نظر می رسد و تاریخ این رو ثابت ساخته است. پیش از ملاقات میان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، آقای پوتین در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که از زمانی که دونالد ترامپ کار را به عنوان رئیس جمهور آمریکا آغاز کرده، سطح اعتماد میان روسیه و ایالات متحده کاهش یافته.
بیانات تیلرسون که امی حال شنیدین شنونده عزیز قبل از او ایراد شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با سرمنشی ناتو در قصر سفید گفت که روسیه و آمریکا به هیچ وجه توافق ندارن و در حال حاضر روابط میان دو کشور در پایین ترین سطحش قرار داره. ساعت 9:27 دقیقه صبح از همکارم امید مرزبان مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
افغانستان در شمار زیادی از نشریه‌های پرتیراژ جهان سرخط ساز شده است. نشریه آمریکایی نیوزویک گزارش نوشته که سرخط آن است پس از سوریه، ایالات متحده آمریکا و روسیه بالای افغانستان با هم برخورد می‌کنند. نویسنده این مقاله به این باور است که برخورد واشنگتن و مسکو بالای پروسه صلح افغانستان است. مسکو روز جمعه میزبان کنفرانس درباره صلح افغانستان خواهد بود، اما آمریکا از اشتراک در این کنفرانس خودداری کرده است. Stars and Stripes نشریه آمریکایی دیگر در گزارش می‌نویسد که تصمیم روسیه مبنی بر میزبانی کنفرانس درباره صلح افغانستان ممکن است روابط بین روسیه و ایالات متحده آمریکا را بیشتر از این پرتنش سازد. Stars and Stripes نوشته است روسیه تلاش‌های دیپلماتیکش را در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش داده و ادعا می‌کند که هدفش از این کار جلوگیری از گسترش ناآرامی‌ها به آسیای مرکزی است. اما به نوشته روزنامه، مقامات آمریکایی باور دارند که هدف روسیه از این تلاش‌ها زیر سوال بردن ماموریت ناتو در افغانستان است. Stars and Stripes حتی نوشته است که مقامات آمریکایی باور دارند کمک‌های تسلیحاتی با طالبان بخشی از این تلاش‌های روسیه است. و اما کمک نظامی آمریکا به دولت افغانستان بخشی از مصاحبه‌ای است که رادیوی ملی آمریکا یا NPR با راجر ترنر، یک جنرال نیروهای بحری یا مارین ایالات متحده انجام داده است. قرار است تا پایان ماه جاری 300 سرباز نیروهای مارین آمریکایی به ولایت هلمند فرستاده شوند. در نسخه صوتی این مصاحبه که روی صفحه اینترنتی NPR پخش شده، جنرال ترنر میگوید ماموریت این سربازان فراهم کردن مشاوره، کمک و آموزش به نظامیان افغان است. و اما در یک سرخط دیگر می‌خوانیم که تا سال 2020 شاید دیگر به نظامیان آمریکایی در افغانستان نیاز نباشد. نشریه آمریکایی USA Today این سرخط را به اساس گفته‌های حمدالله محب، سفیر افغانستان در واشنگتن نوشته است. آقای محب در نشست با هیئت تحریر این روزنامه گفته است تا سال 2020 نیروهای امنیتی ما آنچه را که نیاز دارند به دست خواهند آورد تا جنگ را عمدتاً به تنهایی به پیش ببرند. و روزنامه لاس آنجلس تایمز در بخش مخصوص به نظریات مردم مقاله جالبی دارد که از تجارب یک زن افغان حکایت میکند. ناجیه کریمی نویسنده این مقاله در سرخط این سوال را مطرح میکند که خطرناکترین کشور دنیا برای یک زن کجاست؟ نویسنده پاسخ خود را هم در سرخط ارائه کرده مینویسد: من با اطلاعات دست اول میدانم. اشاره او واضحاً به افغانستان است. بانو کریمی که یک افغان است در بخشی از مقاله خود نوشته است: نسل والدینم خیلی بیشتر از من و دختران خانواده ام آزادی داشتند. در این مقاله لاس آنجلس تایمز ناجیه کریمی نوشته است که حالا 60% دختران افغان تا سن 16 سالگی مجبور به ازدواج می شوند و تنها 15% دختران تحصیل کردند. کریمی در بخشی از مقالهش نوشته است: تقریبا هیچ جا برای ما امن نیست و زمانی که بخواهیم تغییر بیاوریم جان خود را در خطر انداخته ایم.
ساعت 9:30 است. همکارم سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
مسکو فردا میزبان نشست 12 جانبه درباره صلح افغانستان خواهد بود. سفارت افغانستان در مسکو گفته که اشرف حیدری رئیس عمومی پالیسی و استراتژی وزارت خارجه رهبری هیئت افغانستان را در این نشست به عهده خواهد داشت. قرار است یک گروه از نیروهای حافظ صلح آذربایجان به افغانستان بیاید. رئیس جمهور آمریکا میگوید روابط کشورش با روسیه در پایین‌ترین سطح قرار دارد. دونالد ترامپ این مسئله را دیروز در قصر سفید پس از آن گفت که رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل گفت روسیه از مدت طولانی بدین سو از کارهای رئیس جمهور بشار الاسد چشم پوشی میکند، اما روسیه مسوده قطعنامه‌ای را که به تازگی در مورد سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود ویتو کرد. وزیر خارجه جرمنی میگوید برلین آماده است تا از پیوستن سربیا به اتحادیه اروپا حمایت کند. یک مرد پاکستانی اعتراف کرده است که حداقل 80 نفر را از پاکستان و افغانستان برای رسیدن به آمریکا قاچاقی از راه خطرناک برزیل و آمریکای لاتین کمک کرده است. و تابعیت افتخاری کانادا به ملالا یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل اعطا شد. ملالا جوانترین فرد است که در پارلمان کانادا سخنرانی می کند.
شنونده های گرامی، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشر و در امتداد لحظه ها را بشنوین، گزارش داریم از روابط چین و امریکا بعد از دیدار رئیس جمهور ترامپ و همتای چیناییش شی جین پینگ. بعد از او که رئیس جمهور امریکا اعزام یک کشتی تیاره بردار امریکایی را به سواحل کوریای شمالی دستور داد، رئیس جمهور چین گفته که کشورش از حل صلح‌آمیز این مسئله حمایت میکنه. کوریای شمالی در مورد این تصمیم امریکا گفته اگر امریکا جنگ انتخاب کنه، کوریای شمالی هم در برابرش البته برای جنگ آماده است. آرش همایون جزئیات داره.
شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا خواست تنش‌های موجود روی برنامه اتمی با کوریای شمالی را از طریق صلح‌آمیز حل کند. این تقاضای رئیس جمهوری چین در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری امریکا اعزام یک کشتی تیاره بردار این کشور را به سواحل کوریای شمالی امر کرده است. رسانه‌های دولتی چین روز چهارشنبه گزارش دادند که رهبران دو کشور ظاهراً به هدف جلوگیری از افزایش تنش‌ها بعد از اعزام کشتی تیاره بردار آمریکایی به این منطقه صحبت کردند. نیروهای بحری آمریکا گفته است به شمول یک کشتی تیاره بردار یک گروه تهاجمی را به سواحل کوریای شمالی اعزام می‌کند. اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه افزایش تنش‌ها را نشان می‌دهد. دف بنهم سخنگوی قماندانی نیروهای آمریکایی در منطقه آسیا پاسیفیک روز یکشنبه 9 اپریل گفت گروه تهاجمی آمریکایی به نام کارل ونسن برای آماده باش در منطقه آسیا پاسیفیک به سواحل کوریای شمالی اعزام می شود. یک مقام دیگر آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است این گروه تهاجمی از سنگاپور به سواحل کوریای شمالی به خاطر آن اعزام می شود که نگرانی در مورد برنامه اتمی کوریای شمالی افزایش یافته است. کوریای شمالی در مورد این تصمیم ایالات متحده آمریکا گفته است اگر آمریکا هر نوع جنگ را انتخاب کند این کشور در برابر آن آماده است. کوریای شمالی حتی در مورد حمله بالای اهداف اتمی ایالات متحده آمریکا هشدار داده است. وزارت خارجه چین میگوید شی جین پینگ رئیس جمهوری این کشور در صحبت با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده است که چین از حل صلح‌آمیز این مسئله حمایت میکند. روز سه‌شنبه 11 اپریل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشت کوریای شمالی در جستجوی منازعه است و اگر چین می‌خواهد کمک کند این یک اقدام بزرگ خواهد بود و اگر نخواهد که در این مسئله کمک کند ما بدون آنها این مسئله را خود حل خواهیم کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خب آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای سیرت قسم که کار حق بشری همت با افغانستان است. میشه در مورد این که قوانین ملی و بین المللی در مورد حق کار چی گفته به شنونده ها معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شنونده های عزیزی که مدای ما را میشنوند. در رابطه به حق کار اسلام عزیز ما اشاره داشته که معقولی است که الکاسب و حبیب الله، که کاسب هر کس که کسبگر است او دوست الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه به او اشخاص ذکر میکنه کسایی که دعا میکنه دعای از او مستجاب نمیشه به این منظور که مشرب و مأکل از او از طریق حلال به دست آورده باشه. پس این حدیث با ما این اشاره را می رسانه که کسب و کار در دین مبین اسلام ما یک حق بشری است. استنباط ما در قانون اساسی که یک وثیقه شرعی ملی ماست در ماده 48 حق کار را به وضاحت ذکر کرده که کار حق هر افغان است تا سن قانونی را که تکمیل کرده باشه و هر کس حق کار در رابطه داره و برای حق کار قوانین خاصی تنظیم شده که او حق کار است، ساعات کار، رخصتی، معاش، به اساس رتبه، ای همه تقاوت و غیره به او نمی پردازیم چون وقت ما کم است. پس اسلام منبع اول حق کار ماست، دوم قانون اساسی منبع دوم و وثیقه ملی ماست که در رابطه ذکر کرده، همچنان که افغانستان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته در ماده 6 از او هم حق کار را ذکر کرده. پس در روشنایی قوانین اسلامی ملی و بین المللی کار حق بشری هر تابع کشور است که کشورها همشان دارای قانون اساسی و ملحق به این میثاق بین‌المللی شدن حق کار بشری هر کشور است. پس ما میتونیم که کار یک حق بشری هر انسان است، باید هر تابع افغانستان از این حق خود باید مستفید باشند.
خب آقای سیرت قسمی که شما هم ذکر کردین کار حق هر شهروند افغانستان است، اما بیشتر جوانای کشور ما قسمی که همه شاهد هستیم بیکار هستند و تعدادشان هم به خاطر نبود کار دست به مهاجرت ها زدند. علت بیکاری در افغانستان چیست؟
تشکر. به خوب سوال شما اشاره کردن و به خوب نقطه. اصل عوامل عدم بیکاری یعنی در سطح کشور که کار وجود نداره، جوانان عزیز ما از این کشور به مهاجرت به فرار دست میزنن و مخاطرات را متقبل میشن از کشور فرار میکنن. علت اساسی از این اول در قدم نخست جنگ است در کشور، دوم فساد اداری است، سوم بیکاری است، چهارم سطح جرائم بال است که او رو آوردن به احتیاط است. پس این عوامل همه دست به دست داده بالای اذهان جوانان عزیز ما روحی منفی به جا گذاشته. در قدم بعدیش روابط بر ضوابط از طرف حکام است، چون حکومت های فعلی با اساس تنظیم های سیاسی، قومی و غیره تقسیم شده. از طرف سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بارها به این ذکر میشه که ما بست های خالی را داریم. در پهلوی ازی عدم تأمین امنیت و رشد سکتور خصوصی است که دولت نتوانسته چی خودش و چی سکتور قوی سکتورهای خصوصی را تقویت ببخشه، در تأمین امنیت از و اقدام بکنه. ای اساس است که جوانای عزیز ما که بسیار با مشکلات و با یک مستقبل تاریک در سای پانتونای خود چی در خصوصی چی در دولتی میخوانند، ولی با تأسف که برای ازوا هیچ زمینه کار نیست.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق کار ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق کار است. خب، سیرت صاحب نبود زمینه های کاری و مساعد بودن زمینه های کار چی تاثیرات را بالای یک جامعه داره؟
اول، نبود کار اثرات منفی که سره جامعه می گذارم. فرار جواناست، قلت تحصیل تعلیم این می باشه که هر جوانی را وقتی می بینه که از او کده یک قدم پیشتر جوان از هر پانزهی که فارغ شده ولی بیکار است. این ضربی اول است که بر روحی یک جوان اثر منفی می گذاره، به درس تشویق نمی شود، درس کما حقوهو نمی خواند. دوم، زمینه مساعد فرار جوان از این کشور مساعد می سازد. سوم، رو به اعتیاد آوردن است. چهارم، سطح جرائم گرافش به بالا میره، ناامنی ایجاد میشه، هیچ کس احساس مسئولیت نمی کنه. اگر زمینه کار مساعد باشه، جوان ما به درس تشویق میشه، فکر اختراع را میکنه، فکر نوآوری را میکنه. اگر او جوان به سطح تلویزیونها، رادیوها تشویق شوه، به این امید ما هستم که شاید یک جوانی که قبل از اینکه از 12 فارغ شوه، شاید او مخترع باشه، در اختراع خود نوآوری کرده باشه، قسمی که ما هم بعضی جوانا را میبینیم. کشور ما که خانه ماست، اگر کار باشه این در امن می باشه. وقتی خانه شخصی ما باشه، ما در امن هستیم و در امن زندگی میکنیم. امروز یک فرد فامیل به لحظه که به خانه نمیه، به تشویش عزیز که مبادا کی را شاید در کوچه کسی گرفته باشه و شاید ایره کس فرار داده باشه. این اثرات منفی عزیز و این عدم توجه دولت است که برای جوانای ما زمینه کار چی در سطح دولت و یا چی در سطح سکتور خصوصی مساعد نساخته. در سکتور خصوصی تأمین امنیت تجار ما را کما حقوهو نگرفته. اگر تأمین امنیت تجار ما شوه، مالیات کم باشه، ما به این متعقین استم که سکتور خصوصی میتانه که 50% بیکاری را کاهش بده. و رابط سر ضوابط اگر ای مفکوره را دور بکنیم، چون دولت ما به اساس احزاب و به اساس قومیت تقسیم شده و کار به اهل کار سپرده نمیشه، اگر این موضوع هم دور شوه، ما به این متعقین استم که رشد کار از طریق خود دولت مساعد میشه و از طریق سکتورهای خصوصی هم میشه که دولت سکتورهای خصوصی دست به دست بده. این موضوع مشکل امروزی ما که در جامعه ما با این دوچار است، با این امید هستیم که این تخلیل پیدا میکنه و مردم زندگی مناسب را دریافت میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همراه الکوزه با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 میخرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آهویم.
من لاله آزادم، من لاله آزادم، خود بویم و خود بویم، در دشت مکان دارم.
بله شنونده های عزیز، با شنیدن این آهنگ که در مورد گل لاله بود، حتما به ذهن شما هم دشت های لالگون و بهار تازه رسیده از راه مجسم گردید. در این موسم به خصوص دشت های هموار سمت شمال و دیگر لاله‌زاران کشور که با گل لاله رنگ الوان را به خود گرفته، منظره زیبایی به طبیعت بخشیده است. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها مطلب را تقدیم می کنیم در مورد قدامت تاریخی گل لاله در افغانستان و ارزش و اهمیت این گل و کاربرد گل لاله در ادبیات دری و برخی روایات فولکلوری در باب آن را داریم. با ما باشید.
فارغ دل بجویم، تنگ است و موسی کانجا، در باغ نمیرویم. من لاله آزادم، من لاله آزادم.
شنونده های عزیز، نام گل لاله از کلمه لال یا همان کلمه لال از زبان سانسکریت گرفته شده است. واژه لاله به لال که به معنی سرخ است وابسته است. گل لاله در اشعار شاعران زیاد یاد شده و از آن نماد عشق آتشین و پیروزی آشکار است. صدیق الله کلکانی، استاد فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، در مورد رنگ گل لاله و استعمال آن در اشعار را چنین توضیح می دهد.
در متون تاریخی و متون ادبی ما همیشه گل گل سر. به طور مثال شاعرا همیشه از دلی که پرخون باشه این را به لاله تشبیه می کنند. گاهی اوقات شاعران روی جانب مقابل خود را، هر کسی که باشد، گونه هاش به گل لاله تشبیه میکنند. در متون ادبی ما گل و گل لاله به معنی مطلق گل سرخ است و همیشه به کار رفته است. اما یک نقطه باید اضافه شود که در شمال کابل گل لاله گلی است که سفیدی داره و گل شیرچایی گونه است. گل لاله یک کلمه از نگاه ساختمانی که کلمه مرکب است و همیشه گلرخان و لالراخ و این گونه تشبیهات در شعر شاعران همیشه بوده است.
گفته می شود گل لاله نظر به زیبایی که دارد گل ملی برخی کشورهای آسیای میانه خوانده شده است که افغانستان نیز از آن جمله به شمار می رود. قدیمی ترین آثار باستانی که در آن نقش گل لاله به چشم می خورد، مهرهای برنزی و سنگی است که از افغانستان به دست آمده است. اما پس آنها گل لاله شناسایی گردیده است و در افغانستان این گل به صورت خود رو می روید. مرتضی اسلمپور، یکی از کارمندان ریاست توسعه باغداری آمریت انکشافات سبزیجات و نباتات وزارت زراعت و مالداری، در مورد تاریخچه گل لاله می گوید.
گل لاله یکی از گلهای بسیار قدیمی و زیبا و مرغوب در افغانستان است که قدامت 2000 ساله داره. یعنی به این معنی نظر به آثار برنزی که از گل لاله به دست آورده، این قدامت تاریخی و دیدنی داره که نام علمیش است که پاپی کورن است و نوع وحشیش است که معمولا در اکثر نقاط افغانستان در دشت‌ها و کوه‌ها پیدا میشه. یکی نوع هایبرید یا اهلیش است که توسط پیاز یا کرن تکثیر میشه. اهلی یا هایبرید میگنش اصلاح شدهش. اینه به صورت تجارتی اکثر مردم دنیا به فروش میرسانند.
گل لاله به انواع متفاوت وجود دارد که تقریبا بیش از 100 نوع آن در جهان شناخته شده است و در افغانستان 10 الی 15 نوع می روید. برخی از گل‌های لاله خود رویند که در دامنه کوه‌ها، جنگل‌ها، کنار نهرها، حاشیه کشتزارها و در آب‌های کم عمق باتلاق‌ها می‌رویند. به خصوص در شمال افغانستان لاله‌زاران کوه البرز و صحراهای شادیان مناظر طبیعی خاصی دارد و یک دشت لاله‌زاران را به نام دشت خواجه الوان یاد می‌کنند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان سخنان یک شنونده به نام امیدالله محمدی را فرستاده که در مورد گل لاله مناطق سمت شمال معلومات می‌دهد.
فصل بهار در سمت شمال به عموم دامنه های کوهایی که در سمت شمال هستند، ولایات مثل فاریاب، جوزجان، مزار شریف، اینا کلش با گل لاله سرخ میشن، یعنی فرش میشن. گل لاله تقریبا 20 نوع است، خصوصا در دو نوعی که ما در اینجا زیادتر میبینیم رنگ سرخ و سفید است. خصوصا دامنه های کوهای مارمول که ببینین از طرف بلخ که ببینین شما متوجه شین مکمل سرخ میزنه او دامنه های کوه از چی از گلای لاله است. و یا راه ها را ببینین شما وقتی که در طرف سمت مزار شریف طرف شبرغان جوزجان ببینین در اطراف سرکا را میبینیم که با گلای لاله سرخ گشته و همه تو برین طرف فاریاب و سرپل ای دامنه های کوها و تپه های خاکی مکمل ای دامنه ها با گلهای لاله سرخ و رنگین میشن. در افسانه ها گویا که به این معناست که جایی که خون زیاد ریخته باشه یا خون شهیدا یا مسلمان ها شهید شده باشه ریخته باشه دسته و اینجا به او خاطر گل لاله سرخ میزنه و منشیش از این میدانند گویا به این دلیل در اینجا میرویه.
گل لاله به رنگ‌های مختلف می‌روید و این گل در بعضی ممالک دست پرورده شده و به شکل اصلاح شده آن بذر می‌شود. میا مرهون عضو علمی اینستیتوت زراعت اکادمی علوم افغانستان می‌گوید در افغانستان تا هنوز در مورد گل لاله کدام تحقیق صورت نگرفته است و این گل به طور وحشی می‌روید.
گل لاله در مجموع در افغانستان بالایش کدام تحقیق صورت نگرفته، یعنی به خاطر اصلاح ازی، به خاطر اصلاح پیاز ازی، یا به خاطر ازی که در رنگ ها یا در جنسیت ازی کدام تغییر بیا کدام تحقیق خاص صورت نگرفته. ولی ممکن از کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپایی خصوصا هلند ممکن به خاطر زینت در خانه ها پیاز شکست آورده باشه و اوجا او را تکثیر محدود کرده باشه، نه ای که به شکل تجارتی و یا به شکل ازی که در افغانستان سان مروشه تابل وجود نداره.
بنابر روایت برای اولین بار بذر گل لاله توسط یک سفیر از قسطنطنیه به هلند برده شد. بعد باغی را به آن اختصاص دادند که حتی گل لاله آن به دیگر نقاط جهان صادر می شود. عبیدالله حبیبی یکی از گیاه‌شناسان افغان می گوید شاهان نیز به گل لاله علاقه داشتند و در مورد به میان آمدن گل لاله روایت را قصه می کند.
یک روایت وجود داره که در گذشته ها سه شاه بودن که اینا عاشق یک دختر بودن و اینا میخواستن که دختر زیباروی بر عقد ازدواج خود بیارن. پادشاه اولی به دختر میگن یک تاج طلا را پیشکش کرد، پادشاه دومی یک شمشیر را پیشکش کرد و پادشاه سومی یا اون پادشاه آخری میگه یک گنج به می دختر زیباروی پیشکش کرد. چون دختر متعجب شده بود کدام از بین از اینا انتخاب بکنم و ای از روح گل پرسید که چی کار بکنم. دختر به شکل گل لاله در آمد که به حساب تاج که پیشکش شده بود برش خود گل، شمشیرش به شکل برگ و گنج که برش داده شده بود معنی همو خود پیاز گل میده و بعد از او گل لاله به میان آمد.
آقای حبیبی می افزاید که گل لاله در جهان اهمیت و ارزش خاصی دارد.
گل لاله یکی از گل‌های بسیار مشهور و به اساس مطالعه‌ای که من دارم زیاد از اهمیت برخوردار است. در اوایل قرن 15 گل لاله که به هلند برده شدن اوجا حتی در بدل یک پیاز دو خانه معاوضه شده و یک کسی دیگه بوده که یک فابریکه آب جوسازی داشته و سه ملکیت فابریکه خود در بدل یک دانه پیاز گل لاله معاوضه کرده. این بود از اهمیت گل لاله که من در مورد ازش شنیده بودم و امروز شما شریک ساختم.
باید گفت گل لاله بیشتر در ماه حمل و ثور شکوفایی دارد و مناظر جذاب برای مسافرین و شهروندان پدید می آورد. نسرین باشنده شهر کابل که علاقه زیاد به گل لاله دارد می گوید از پسران روستایی که در مسیر راه ها گل لاله را می آورند برای شادمانی روحشان خریداری می کنند.
خودم یکی از علاقه‌مندای سرسخت گل لاله هستم. بسیار جلب توجه مرا به خود جذب میکنه و ما همیشه از قسمت هایی که ما بعض سفرهای می داشته باشیم از بخش های سمت شمال اونجا گلا و چرکا و دستشان و ما حتما از این گلا خریداری میکنم. بسیار علاقه‌مند سرسخت هستم.
قابل یادآوری است که گل لاله در گلفروشی ها هم به فروش می رسد و از آن در موارد مختلف استفاده می شود. احمد سیر دکاندار کوچه گلفروشی در مورد نگهداری گل لاله وطنی می گوید.
گل لاله کس از خود افغانستان است، از طرف شمال کابل می. گل لاله کس عمرش کم است و به سبب وقتی که نمیشه که خارج بیم به خاطر ضعیف است، از خود افغانستان است. دسترک به حساب بفروشی ما مثلا 4 دانه 5 دانه است، 40 افغانی 50 افغانی و 30 افغانی فروختن میشه. نظر به کلی گل است، گل لاله در اوگ باشه تقریبا 3-4 زمان میکنه در اوگ است، با وجود که مقبول است اما یک شکل داره که هر کس که میبینه خوشش میاد و بسیاری از نوازندگان ما شما و خواننده ما شما به باره گل لاله بسیار خواندند. انا که بسا توان گیره طرف مدار شجاعت است.
نگفته نماند که گل لاله بر علاوه صفحات شمال در تمام مناطق پیدا می شود، مگر در قسمت تربیه و پرورش و بذر آن توجه نشده است. با امید این که این نبات زیبا مانند سایر گلهای زینتی بذر شود، این مطلب را خاتمه می دهیم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برای شنوندگان رادیو آزادی
دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازشون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سو خواه خواهی دیدم ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
Oh, چشم من سوی دشت داغم ابرو بلندی تو بالا سادم خانم روشن کن ماه